أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نهاوندی دلیلی بر امتناع واجب معلق ارائه کرده است. مرحوم آخوند سه اشکال به این دلیل ایراد کرده. ما دلیل رو به همراه این سه اشکال در جلسه گذشته ذکر کردیم. حالا باید ببینیم این اشکالات محقق خراسانی به دلیل اول استحاله واجب معلق تمام یا نه. اصل دلیل این بود که اراده تکوینی و اراده تشریعی از حیث جمیع آثار جز یک اثر مثل همان، و چون که انفکاک اراده از مراد در واجب تکوینی محاله و به تبع در واجب تشریعی هم امتناع دارد مراد و اراده از هم منفک بشن، نتیجش این است که واجب معلق ممتنع باشه، چون معنای واجب معلق این است که وجوب فعلی باشد و حالی ولی واجب استقبالی باشه. این یعنی جدا کردن اراده و مراد از یکدیگر و هو محالون. اشکال اول آقای آخوند این بود که ما قبول نداریم در اراده تکوینی انفکاک اراده از مراد محال باشه. میتوان تصویر کرد موارد زیادی که اراده از مراد منفک شده. در بسیاری موارد ما میبینیم اموری که نیاز به مقدمات متعدد و طولانی داره و زمان میبره تا اون مقصود محقق بشه، اراده موجود نسبت به ذل مقدمه و اساسا اتیان به این مقدمات برای این است که اراده به ذل مقدمه تعلق گرفته، ولی خود ذل مقدمه بعدها محقق می شود. پس ما ببینیم اصل ادعای امتناع تفکیک اراده از مراد محل اشکال. این اشکال اول آقای آخوند بود به دلیل اول. این اشکال مورد نقد شاگردشون یعنی محقق اصفهانی واقع شده. محقق اصفهانی به این اشکال اول پاسخ داده. دقت کنید، ایشون میگوید اون که محقق خراسانی به عنوان شاهد و نقض ذکر کرده و خواسته ثابت کنه اراده میتواند به یک امر متأخر متعلق بشه، این نمیتونه مدعای او رو ثابت کنه، این صلاحیت استشهاد نداره. من دیروز مثالم زدم، گفتم در بسیاری موارد مثلا اراده میکنه به یک کشور دور بره، طبیعتا اراده او از همین الان محققه، اما خود مراد و وصول به بلد مطلوب در آینده تحقق پیدا میکنه. محقق اصفهانی میگن اینجا یک خلطی صورت گرفته، چون اگر شوقی نسبت به مقدمه ایجاد شده، به تبع شوق به ذل مقدمه است. ما قبول داریم کسی که میره بلیت تهیه میکنه و مثلا مجوز میگیره برای سفر به فلان کشور، این شوق اتیان نسبت به مقدمات تابع شوقی است که نسبت به ذل مقدمه داره، چون نسبت به اون مقصود شوق دارد، یه شوقی از اون سرایت میکنه به مقدمه و لذا یه شوقی هم نسبت به مقدمه پیدا میکنه. اما این شوق غیر از اراده است. اون چه که الان نسبت به ذل مقدمه در نفس او محقق، شوق میل اراده نیست. الان میل دارد در مثلا امریکا باشد یک ماه دیگر، هنوز به حد تحریک فعلی و باعثیت برای حضور در اونجا نرسیده. اون چه الان در نفس او وجود داره یه شوقه، یه اشتیاقه، ولی این شوق برای این که به مرحله اراده برسه و خارجاً محقق بشه مانع داره. تا این موانع برطرف نشه، عضلات او برای اون ذل مقدمه تحریک نمیشه. همین شوق نسبت به مقدمه وجود داره، ولی در برابرش مانعی نیست. که انه ایشون میخواد بگه ما دو جور شوق داریم. بعضی از شوقهایی که در نفس انسان حاصل میشه بدون مانع اراده، در نفس انسان با اون مقدمات اشتیاق پیدا میشه و چون مانعی در مقابلش نیست، این اشتیاق به حد اکید میرسه و تبدیل میشه به اراده، به این معنا که منجر به تحریک عضلات میشه، وادار میشه، حرکت میکنه، میره برای انجام کار. بعضی شوق ها در مقابلش مانعه، دلش میخواد الان عضلاتش تحریک بشه تا مقصودش محقق بشه، ولی این مانع داره. پرواز که نمیتونه بکنه بره آمریکا، میل داره، ولی این میل به خاطر اون مانع منجر به تحریک عضلات و گام برداشتن و سوار هواپیما شدن و رفتن نمیشه. شوقی که نسبت به ذل مقدمه در این مواردی که آخوند گفتن وجود داره، شوقی است که مبتلا به مانعه، یعنی هنوز به حد تحریک عضلات نرسیده. شوقی که نسبت به مقدمات او در نفس وجود داره، این شوق شوقی است که مانعی در برابرش نیست، لذا منجر به تحریک عضلات میشه. الان شوق پیدا میکنه بره بلیط بگیره، خب این بلا فاصله چون مانعی نداره پا میشه حرکت میکنه میره سر خیابون بلیط میگیره برمیگرده. این شوق نسبت به مقدمه است. شوق نسبت به مقدمه چون مانعی در برابرش نیست به سر حد اراده میرسه، اما شوق نسبت به ذل مقدمه در مواردی که ایشون به عنوان شاهد ذکر کردن به خاطر ابتلاء به مانع به سر حد اراده نمیرسه. پس اون چه که محقق خراسانی به عنوان شاهد ذکر کرده تا بگوید در موارد زیادی بین اراده و مراد در تکوینیات فاصله میفته و به نظر ظاهری انفکاک بین اونهاست، این در واقع هیچ کدوم اثبات نمی کنه انفکاک را، چون در این موارد اساساً اراده ای نسبت به ذل مقدمه محقق نشده، اما نسبت به مقدمه محقق شده. ولی این نکته هم مهمه که درست اراده نسبت به ذل مقدمه محقق نشده اما شوق حاصله. پس شوق نسبت به ذل مقدمه حاصل است ولی چون مانع داره به سر حد اراده نرسیده، لذا اینجا میگیم اصلا اراده ای نیست نسبت به ذل مقدمه تا شما ادعا کنید بین اراده و مراد فاصله افتاده. در مقدمه شوق هست و این شوق هم ناشی از شوق به ذل مقدمه است، ولی چون این شوق در مقابلش مانع نیست این به حد اراده میرسه و اینجا میبینید بین اراده و مراد فاصله نیست. این عرض به حضور شما نظر اشکال یعنی پاسخ محقق اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخون که خلاصش بر این پایه استواره که اساساً در مورد ذل مقدمه و اون امر استقبالی اراده ای محقق نشده، چون اراده وقتی محقق میشه که شوق به حد باعثیت برسه، به حدی برسه که محرک این شخص و عضلات این شخص برای وصول به مقصود باشه. که چی؟ نه اصلا همونه، میگه همونه، میگه اراده اینجا اصلا اراده نیست، شوق. اونی که شما اسمشو میذارید اراده، این در واقع اراده نیست، این شوق به تحقق این. چون بله این شوق اگر مانع در مقابلش نبود میرسید به اراده، یه مرحله قبل از اراده است. یعنی شوقی که مبتلا به مانع، این تبدیل به اراده نمیشه. مثلا شما الان دلت یه دفعه میخوای پرواز کنی بری تو آسمون، این شوقو داری ولی چون مانع داری ارادهش در نفس شما محقق نمیشه. اون حال تو اشکال دوم میگیم ما یکی نه اجازه بدید. در اشکال اول آقای آخوند فرمودند آقا اینی که محقق نهاوندی میگه اساساً انفکاک اراده عن المراد ممتنعه، آخون فرمود نه خیر ممتنع نیست، اراده از مراد میتونه منفک بشه. بعد فرمودن موارد بسیاری داریم اینجوری. محقق اصفهانی داره اشکال میکنه، میگه آقا این مواردی که شما به عنوان شاهد آوردی بر انفکاک، اصلا در اینها این صلاحیت استشهاد نیست، چون اینها اساسا هیچ کدام اراده درش محقق نشده. اونا فوقش اینه که به مرحله شوق رسیده، ولی چون مانعش بوده اراده حاصل نشد. همون شوق، شوق به ذل مقدمه، چون یه شوقی نسبت به مقدمه ایجاد کرده و در مقابل این مانعی نبوده، لذا اراده به مقدمه محقق شد. پس اراده به مقدمه اراده استقلالی نیست، این اراده به تبع شوق به ذل مقدمه بوده که یه شوقی نسبت به مقدمه ایجاد شده، ولی چون مانعی در برابرش نبوده این اراده اینجا محقق شده. در مورد مقدمه بین اراده و مراد انفکاک نیست.
عاملش همون تعریف اراده
چی رو؟ بله، ایشون میگه اراده قابل انفکاک از مراد نیست، چون معنای اراده اینه، مراد اینه. اراده یعنی چی؟ الشوق المؤكد المستتبع یا المحرك للعضلات نحو المراد. خب وقتی میگه اراده پیدا بشه، خود به خود شما الان اراده میکنی یا کلاس بری بیرون، تا اراده میکنی از جا پا میشی. یعنی تصویری که از اراده تکوینی داره و تعمیم قوانین اراده تکوینی به اراده تشریعی. اجازه بدید یکی این اشکال اون اشکال سوم بود عزیز من، اونو میرسیم به حسابش، قاطی نکنید. ببینید یکی حالا اونو میرسیم، این فعلا در بحث اصل انفکاکه. نه اجازه بدید، ایشون مثالای اوورد، ایشون میگه این مثالای شما مصداق انفکاک نیست، اونی که شما میگی یه چیز دیگه است. ببینید دقت کنید آقای آخون نمونه هایی به عنوان شاهد آورد که بابا اینهاش بعضی ذل مقدمه ها احتیاج به مثلا طی مسافت داره، از همین حالا اراده هم نسبت به اینها در من هست، اما خودش کی محقق میشه؟ یه ماه بعد. ایشون میگه اینا مصداق برای عدم انفکاک نیست، چون تو این مثال هایی که زدی هیچ کدوم اراده نسبت به ذل مقدمه نیست، هرچه از چیه؟ شوقه. اما اشکال دوم آخوند به محقق نهاوندی این بود که ظاهر از اراده تحریک فعلی نیست، یعنی معنای اراده این نیست که یه شوق مؤکد محرک فعلی عضلات باشه، و دلیل محقق نهاوندی بر این پای است که کأنه اراده رو اینطور معنا کرده، یعنی یه شوقی که وقتی اکید میشه همون موقع عضلات من رو به حرکت در میاره، در حالی که معنای اراده این نیست. اراده این نیست که این شوق باعث تحریک فعلی عضلات من بشه، اراده این است که باعث تحریک شعنی عضلات بشه. یعنی چی؟ یعنی منو آماده بکنه برای حرکت، عضلات من رو آماده بکنه برای حرکت. اراده اینه. و اگر معنای اراده این باشد، این همون موقع محققه. بین اراده و مراد اصلا فاصله ای نیست. اشکال دوم آخوند این بوده. این اشکالات و جوابها اینا رو واقعا دقت کنید که بزنگاه‌های اشکال و جواب کجاست. در اشکال اول آقای آخوند به محقق نهاوند به اصطلاح یه مواردی رو آورد که نقض بکنه حرفشو، بگه در این موارد انفکاک حاصل شده. در اشکال دوم از یه زاویه دیگری وارد شده به محقق نهاوندی، میگه اصلا اراده معناش این نیست که شوق به حدی برسد که تحریک فعلی بکنه. نه، ما یه معنایی از اراده ارائه میدیم که بر اساس اون دیگه اصلا انفکاک بین اراده و مراد نیست. اراده عبارت است از شوق اکید موجب تحریک شعنی عضلات، یعنی ایجاد آمادگی برای حرکت. اگه این معنا رو بگیم، همون موقع که اراده میکنه مرادم همون موقع محققه، چون شعنی، چون این تحریک شعنی همون موقع که اراده میکنه حاصل میشه، ولو تحقق خارجیش یه ماه بعد باشه، فعلیتش یه ماه بعد باشه. معلوم شد؟ محقق اصفهانی به این بیان آخوند هم اشکال میکنه، میگه اساساً معنای اراده اینی که آقای آخوند گفتن نیست. میگه این چه معنایی برای اراده شما ذکر کردید که اراده عبارت است از مرتبه ای از شوق ولو این که محرک بالفعل نباشد. ایشون میگه این معنای اراده درست نیست. اراده در واقع همون شوق مؤکد موجب تحریک فعلی به عضلاته، همونی که محقق نهاوندی فهمیده. این تحریک شعنی رو شما از کجا آوردی؟ میگه شوق و اشتیاق آدم، محقق اصفهانی میگن، ببینید، میگن شوق و اشتیاق دارای مراتب و شدت و ضعفه. خیلی وقتا شوق و اشتیاق در یه مرحله پایینی است، گاهی به مرحله متوسط میرسه، گاهی به مرحله اکید میرسه. اگر شوق به حدی نرسد که موجب تحریک فعلی عضلات شود، اسمش اصلا اراده نیست. این میشه مراتب عالی شوق. اشکال همه اینجاست که اگر این شوق به مرحله اکید رسید و مانع در برابرش بود، چنانچه در اشکال به در پاسخ به اشکال اول گفته شد، خب اینجا اراده محقق نشد. اگرم شوق به حدی رسید که بدون مانع موجب تحریک فعلی عضلات نشد، این اصلا اراده نیست، این در مراتب پایین شوقه. پس این که آقای آخوند میخوان تلاش کنن بگن در این موارد بین اراده و مراد فاصله نیست، چون مراد همون تحریک شأنیه و این حاصله، این حرف باطلیست. اراده همون شوق مؤکد محرک فعلی عضلات و مع ذلک این انفکاک بالاخره وجود داره، اراده موجوده اما تحریک فعلی نسبت به عضلات به هر دلیل محقق نمیشه. بله؟ خب نه، این مبتنی بر اینی که ما واقعا اراده رو چی بدونیم، حقیقت اراده رو بگیم. این فوران شوق در نفس انسان به حدی که در انسان آمادگی ایجاد کنه، این میشه اراده؟ یا نه، فوران شوق به حدی که انسان رو حرکت در بیاره و موجب تحریک فعلی باشه، به نظر میرسه حق با محقق اصفهانی است، یه امر وجدانی است. الان وقتی به شما میگن فلانی اراده کرد این کارو انجام بده، ببینید یه وقت میگه تو ذهنش اینه، من میگه اراده کرده این کار را انجام بدهد. اراده این بروز و ظهور داره دیگه. یه وقت میاد به کسی، به شما به خبر میده من تصمیم دارم در آینده این کار رو بکنم، این اراده خودش متعلق شده به وقوع این فعل در آینده. خب اگر این اراده، این شوق به حدی برسه که انسان رو به حرکت در بیاره، اینجا میگیم اراده. اما اگر به این مرحله نرسه میتونیم بگیم اراده؟ این اراده کرده؟ اینم عرض به حضور شما اشکال به وجه ها دوم. اما وجه سوم، وجه سوم این بود که بر فرض ما عدم امکان انفکاک اراده تکوینی از اراده از مراد را بپذیریم، اما در اراده تشریعی مسئله این چنین نیست. در اراده تشریعی میتواند بین اراده و مراد تفکیک حاصل بشه، چون اراده تشریعی در واقع در قالب طلب ظهور میکنه. اراده تشریعی چیزی جز امر نیست. خب این طلب تازه باعث دائی در مخاطب میشه، او انگیزه پیدا میکنه و حصول این دائی بالاخره متوقف بر یه مقدماتی است، اینا زمان میبره. لذا خواه ناخواه ما در مورد اراده های تشریعی ناچاریم این انفکاک را ولو برای یک زمان بسیار کم بپذیریم. خب اگر انفکاک برای مدت کوتاه قابل تحقق بود، پس معلوم میشه استحاله‌ای در کار نیست. بین اراده و مراد میشه در مرادات تشریعی انفکاک حاصل بشه. اگه محال بود جدا کردن این دو از یک دیگر حتی برای یک لحظه هم امکان نداشت. این اشکال سوم آقای آخوند بود به محقق نهاوندی. این اشکال سوم، دقت بفرمایید، هم از طرف محقق اصفهانی هم از طرف محقق نائینی هر دو مورد اشکال واقع شد، یعنی بهش پاسخ دادن. دو شاگرد از شاگردان آقای آخوند با حرف استادشون مخالفت کردن، گفتن این اشکال آقای استاد ما به محقق نهاوندی وارد نیست. منتها عنایت بفرمایید، این دو بزرگوار در مقام پاسخ به محقق خراسانی مطلبی رو گفتن که ضمن این که پاسخ به این اشکال سوم آخونده در واقع خودش، خود این دو وجه مستقلن دو دلیل بر استحاله واجب معلقه، لذا ما کلام محقق اصفهانی و محقق نائینی رو به عنوان دو دلیل دیگر بر استحاله در ادامه کلام ذکر میکنیم، یعنی علاوه بر محقق نائینی، محقق نهاوندی، محقق اصفهانی هم قائل به استحاله است، ایشون هم میگه واجب معلق محاله، محقق نائینی هم میگه واجب معلق محاله، منتها با یک بیان دیگر. پس دقت فرمودید، لذا اشکال سوم آخوند رو پاسخش رو دیگه الان ذکر نمی کنیم، چون این دوتا در مقام اشکال به محقق نهاوندی در حقیقت خودشون که انه دلیل اقامه کردن بر استحاله واجب محله. خب هر کسی از کلام دیگران اینجوری میفهمه دیگه، ما چه میدونیم خود اینا، میبینید هر کسی به ظاهر کلامش عکس میشه، میبینید، یعنی مطلبی رو که میگه انسان بر اساس استنتاج و برداشتی که از کلام متکلم میکنه میتونه لوازمی رو استنباط و استخراج کنه، آثاری رو برش مترتب کنه. این همه اختلاف در فهم مقاصد ائمه معصومین از این کلمات، خب برای همینه دیگه. حالا این آقا میگه من اینجوری میفهمم، ممکنه کسی بگه نه او اینو نمیخواد، یه چیز دیگه داره میگه. پس انتهى الكلام، تا اینجا کلام منتهی شد به این که ما دلیل اول محقق نهاوندی رو از گروه شما گفتیم و اشکالات آقای آخوند رو و پاسخهایی که به ایشون داده شده. ولی یک پاسخ اساسی ما به محقق نهاوندی داریم که ریشه دلیل محقق نهاوندی رو از بین میبره، و اون هم اینه که اساسا ما چیزی به نام اراده تشریعیه نداریم. این مطلبیست که ما در گذشته بیان کردیم، همونطور که امام رحمت الله علیه فرمودن و بعضی دیگر از بزرگان، که اصلا این اراده به دو قسم صحیح نیست. ما دو جور اراده نداریم، اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اراده یک قسم بیشتر نیست، اراده خودش یه حقیقت تکوینی است.
یه مقدماتی داره، مبادی داره، مبادی تصوری و تصدیقی داره و در اون روال محقق میشه. حقیقت اراده امر تکوین یک امر تکوینی، لکن متعلق اراده متفاوته، یعنی مراد متفاوته. گاهی متعلق اراده امر تکوینی است، گاهی امر تشریعی. لذا به تعبیر امام رضوان الله علیه میفرماید به جای اینکه ما بگیم اراده تشریعیه، باید بگیم اراده تو تشریعه، یعنی اراده جعل و قانونگذاری. مولا گاهی اراده میکند، مثلا حالا مولای عرفی گاهی اراده میکنه خودش بره از بازار چیزی رو بخره بیاره، گاهی اراده تشریع میکنه، یعنی اراده جعل قانون اراده میکند که دستور بدهد. پس حقیقت اراده یک چیز بیشتر نیست، متهم متعلق اراده با هم متفاوته. که اراده تو تشریع یک قسمه، اراده تو تکوین یک قسمه، ولی اینا از حیث اراده با هم فرقی ندارن، مرادات متفاوته. خب اگر ما گفتیم چیزی به نام اراده تشریعیه نداریم، دیگه اساس استدلال محقق نهاوندی باطل میشه، چون ایشون اساس استدلالش مبتنی بر تقسیم الاراده الى نوعین بود، اینکه ما دو نوع اراده داریم، در حالی که ما اساسا یه نوع اراده بیشتر نداریم، دیگه جایی برای این استدلال باقی نمیمونه. میمونه دلیل دوم و سوم، یعنی دلیلی که محقق اصفهانی گفته، دلیلی که محقق نائینی گفته. این رو انشاءالله جلسه آینده، الحمدلله رب العالمین، جلسه آینده، بله جلسه آینده.